بسم الله الرحمن الرحیم. کفایه یک، استاد فرهانی، سه‌شنبه 3/7/97. مبحث وضع.
یه تیکه از عبارت مونده بود، چون وقت تمام شد نخوندم، اون قسمت کوتاه رو بخونم و ادامه بدیم. خلاصه مطلب این شد که آقای آخون فرمودن با اون توضیحات سیر بحث، ما دنبال حکایت و حاکمیتیم و حکایت در جا، حکایت یک رابطه واقعی بین دو تا مفهومه، کلی میتونه حاکی از جزئی باشه اما جزئی نمیتونه حاکی از کلی باشه. البته در این رابطه حاکمیت رو در تابع ایکس و وای میسنجیم. حالا اگر یک زدی به ذهن بیاد و به نحوی از انها یه ایکسی رو به ذهن بیاره که این ایکس خودش وای باشه، اون محل نزاع ما نیست. پس اگر یه جزئی بیاد یه کلی رو به ذهن بیاره به ای نحو من الانحاء روانشناسانهی که میشه باشه و اون کلیه به ذهن بیاد و کلیه به نفسه بشه، میشه و از آن موضوع لعام، نه و از خاص موضوع لعام. آخون میگه که نشناختن این نکته دقیق سبب شد که بعضی از اعلام مثل محقق رشدی قائل بشن به یه قسم چهارم جایزه. و اگه اینو بدونیم دیگه میتونیم بگیم اون چیزی که شما تفکرتون به این رسید که اون قسم چهارم، اون در واقع قسم چهارم نیست، اون یه جزئی سبب آمدن یه کلی به ذهن شده اما کلیه به نفسه است و از آن موضوع له آمه. و لعل خفا از آلک علا بزل علامه محقق رشدی و عدم تمییزهی، تمییز اضافه شد به فاعلش، این جناب رشدی علی الله مقام بینهما، بین این تصور و شیء به سبب شیء آخر اما به نفسه بشود با اون خاص عام مصطلح خودمون، کان موجبا لتوهم امکان ثبوت قسم رابع و هو ان یکون الوضع خاصا مع کون الموضوع له آمه. ببین این ولعله بعد فرق واضح اومد، بعد از این نعمه اومد، یه سه چهار خط اون نعم رو توضیح دادیم، حالا لعله خفا ازالک داره نتیجه اون منشأ رو و اون نکته رو میگه به ما. مع انه واضحون لمن کان له ادنا تأمله. تمام شد. الهون آتم الکلام، ما اقسام اربعه رو از جهت امکان سنجیدیم. حالا بریم سراغ وقوع. قسم یک که واضحه اعلام شخصیه، قسم تو که واضحه اسماء اجناس، قسم چهار که اصلا وجود نداره میمونه قسم سه. قسم سه مشهور مدعیان که وقوعش به معانی حرفیه و اخواتشه. همینو بخونیم. ثم انه لا ریب فی ثبوت الوضع الخاص و الموضوع له الخاص که وضع الاعلام و کذا. کذا یعنی چی؟ بازم لا ریبه که چی؟ در قسم دو هم اینطوره، وقوفی وقوع قسم دوم اما موضوع لعام که وضع اسماء اجناس. و اما الوضع العام و الموضوع له الخاص قسم سه، فقط توهمه که انهو وضع الحروف و ما الحق بالحروف من الاسماء. ما معمولا تو استعمالات عربی شایع از باب تفعل مجهول نمی سازیم، معمولا حداقل فعل ماضیشو مجهول نمی سازیم، معمولا اینطوریه توی استعمالات عادی. حالا جهت من قواعد درسته ها، اما معمولا نمی سازیم. جانم حالا این تا اینجا تمام. خب ملحقات مثل اشارات و موصولات و ضمائر و اینها. خب این همین قسمتی که خوندم، خب این وضعش بود. استعمالم که مقدمه وضع و استعمال توضیح دادم، استعمالم همینطوره در اونها. کما تو وهمه ایزن ان المستعمل فیها فی الحروفه و اسم و اخواتش مثل ضمائر و موصولات و اشارات خاصون مع کون الموضوع له که الوضع عامه. اینم یه قول دیگه، توهم شد که مستعملون فی خاصه و از اموزون لش عام اشکال نداره، اما مستعملون فی خاصه. این هم یه قول دوم در اینجا. پس یه کسی گفت که وضعش عامه، یه کسی گفت که گفت وضعش خواه وضع عام موضوع له خاصه، یه کسی گفت نه وضع عام موضوع له هم عام، اما اندل استعمال انسان استعمال میکند اینها رو در مستعملون فی خاص، یعنی مستاق خارجیش، مثل سرتو من البصرت الی الکوفه. سرتو من البصره فعل ماضیه، سرتو من البصره از کجای بصره؟ از اینجا، از اونجا، از اونجا مشخصا استعمال خاصه. ولو من روز اول به معنای عام ابتداییت وضع شده. اینم قول دوم که منسوب به بعض از عبارات فصوله. خب این تا اینجا تمام. این اقوال جانم
چه عاملی که
عرض میکنم الان. چشم، من فعلا به وارد مقوله اشکال به این مطالب نشدم، هنوز داشتم توضیح مطلب میگفتم. توضیح اینه، حالا حواشی به این مطلب وارد شده، یکی از حواشی همینه که الان شما گفتید. بله، یکی از حواشی همینه که گفتید، اما حالا من این رو زیربناش رو عرض میکنم الان میرسم عرض میکنم. چشم، میگه صریح، میگه این رو صریح. آره یه عنایتی دوباره بکنید. بله، هم مقدمه رو آقای مظفر میاره که از ناینی گفتم، هم این استدلال. اصلا همه کسانی که اقسام عربه بحثا معنا میدونن همین رو میگن، همه کسانی که میدونن همین رو میگن. حالا نگاه هم بکنید به منتهی درایه، باز منتهی درایه یه عبارت اخرى از همین توضیح جلسه قبل منه که اگر دیده باشی، همین توضیح جلسه قبل منه، یه عبارت اخرى از آقای مظفر دوباره، او هم همینطوره، همه همینطور میگن، رو اینش دعوایی نداریم، مگر اینکه ما این مقدمه رو از اساس انکار کنیم بس جور دیگه ای بشود. ولی هر کس با اون مقدمه میاد میگه دعوای من سر اینه، یعنی میگه که آقا من یک را وضع دارم، ارتباط بین لفظ و معنا، بعد یه بحث دارم در مورد معنا، یه بحثی دارم در مورد معنا، یه بحث دارم در مورد لفظ، بحث در مورد لفظش سیاتی و از شخصی و نوعی، بحث در مورد معناش همین اقسام اربعه است. حالا اینجا چی میخوام بگم در مورد اقسام اربعه؟ خب بگم دیگه، باش میخوام، من دارم مردده که وارد این قسمت بشم، چون میخوام، نه حجم بحثمون خیلی زیاده، من هی هر کدوم از اینا رو تا یه جایی میگم، نقطه سرخط میذارم، عبور میکنم که بتونم همه یه بحث رو با یه توازنی از عمق بگم، یه جایی خیلی نگم یه جای دیگه رو نرسم بحث بکنم. حالا یه دوتا اشاره عرض میکنم بهش. چشم، بذارید این تیکه تموم بشه بعد عرض میکنم. عرض کنم محضر شما چی میخواستم بگم؟ یه دوستا نکته خیلی مهم. خب پس وقوع قسم یک گفتیم، وقوع قسم دو گفتیم، در قسم سوم هم وقوعش رو گفتن، معانی حرفیه، به مناسبت این که قسم سه گفتن وقوعش معانی حرفیه است، در مورد معانی حرفیه یه قول دیگه ارائه شده بود، اونم گفتیم. البته این قول دیگه‌ای که ارائه شده بود دیگه معانی حرفیه رو از قسم سه قرار نداد، یعنی این قول سه منطقاً، این قول دو معانی حرفیه منطقاً در چارچوبه بحث نیست، چون چارچوبه تحقیق وقوع اقسام سگانه بوده،
قسم یک گفتیم، قسم دو گفتیم، قسم سه گفتیم معانی حرفیه. حالا اسم معانی حرفی اومد میگیم خب حالا و عمل معانی حرفیه، میگیم تو معانی حرفیه قول دوم وجود داره که قول دو دیگه معانی حرفی رو ذیل قسم سه قرار نمیده. خب حواسمون به این تیکه باشه. خب حالا دو تا نکته اینجا بگیم. نکته اول در مورد وقوع قسمین اولین، قسم یک و قسم دو، وقوع قسمین اولین یک و دو. ببینید کاری که الان آیا آخوند اینجا انجام میده تحقیق معانی حرفیه و نشون به دادن این که معانی حرفیه از مصادیق قسم سه نیست، یعنی در مصداق قسم سه تشکیل کردن. اگر کسی با همین دقت آخوند بخواد نگاه بکنه میتونه تو قسم یک و دو هم تشکیک بکنه. ما قسم یک و دو رو با لا ریبه اومدیمه، رو مثلا قسم سه تشکیک کردیم. حالا که بنا شده تشکیک، معاصرین اومدن یک و دو هم تحقیق رو روی یک و دوش هم تشکیک کردن. یعنی به ایراحتی نمیشه گفت که الان اعلام شخصی مصداق قسم یکه. من انشاءالله در یکی دو تا از جامعه های صحیح و اعم که رسیدیم آخوند اونجا یکی دو تا رو سر اعلام شخصیه پیاده میکنه، بعد اونجا یادم بیارید با اونها برگردیم اینجا رو یه نگاهی بکنیم، بعد ببینید ممکنه واقعا بشه تشکیک اتفاق بیفته. باز استفادهش از خود آقای آخونده ها، آقای صادق، یعنی مطلبی آخونده جا دیگه گفته است، یک کسی او رو که میبینه میذاره کنار این، میگه پس اینم میشه حداقل از لاریبه بودن خارج بشه. پس قسم یک و دو هم محل بحث بدیهی نیست. نکته دوم اینه که همه میگن معانی حرفیه و ما الحق بها من الاسما، یعنی اشاره و اصولات و اینها و ضمائر، اما کمتر کسی، حداقل تو کتابایی که خوندیم تو حوزه، کسی پیدا نمی‌کنید که بیاد ضمائر و موصولات و اشارات رو تحقیق بکنه. حتی یادتون میاد اصول الفقه که خوندید یک دو صفحه سه صفحه در مورد معانی حرفیه گفت، بعد که کلش گفت بعد پایینش یه خط گفت که و الحقه به این معانی حرفیه کی موصول و اشاره و نحوه ما، در حالی که ما علا همه این اقوال درست باید اشاره و موصول هم تحقیق کنیم، به ایراحتی ازش نگذرید. آره این رو هم نکته دوم بحث هست. خب تمام شد. حالا چون آقا فرمودن منم قبل اینکه وارد حروف بشم برگرم یه دو تا نکته هم رو کلیت مسئله بگم. ببینید رفقا، دیروز عرض کردم اون مقدمه ای که میرزا گفت، اون مقدمه ای که میرزا گفت و تقریبا مورد قبول همگان یا مشهور از محققین اصولیین واقع شد، سبب شد که این با به معنای سببیت معنا بشه. توضیح دیروزم همینطور بودی، هی میگفتم سبب مسبب علت معنا. تو صریح عبارت اصول فقه هم نگاه کنید میگه این با به معنای سببیت، منتها هم نگاه کنید باز همینطوره. گفتم ایزاح نه، سیر کامل تقریرات خارج اصول آیت الله فاضل علی الله مقام هم نگاه کنید باز همینه. با شد سببیت، از سبب لمجیء المعنا الزه ما هو، دقت کردید؟ در حالی که اگر به یکی دو ناحیه از نواحی بیان این بحث در کلمات همه اصولیین و مشهور نگاه بکنیم، یکی دو ناحیه بیان که توی بحث وجود داره، میبینیم که این یکی دو ناحیه بیان با این مقدمه ای که نتیجهش اینه که این با بشه سببیت و این سیر به وجود بیاد سازگاری نداره. مدعامو صریح بگم به صورت خبری، جناب میرزا با نگاهی که به این بحث کردن و تبیین این که این بحث از کمر و وسط بحث نه از ابتدا و مقدمش برهانن بیان نشده، بعد براش یه برهانی تراشیدن، سبب شدن این بحث اصلا کامل از اون محل انعقاد اولیش خارج بشه. این مدعای بنده است، یعنی این چی که الان میخوام بگم به تو. یه نگاهی کرد که این بحث وسطه، اصلا چرا اومدیم تو اقصا مربعه؟ گفت یه مقدمی بگیم که به صورت ریاضی وار اقصا مربعه درست بشه، غافل از این که این مقدمی که گفتیم بحث اصلا به جای دیگه ای میبره. حالا من شاهد بر این عرض بنده یکی دوتا شاهد بیین که اگه کلمات فصول و قوانین و عاشق محتقی صاحب هدایت المسترشدین و اینا رو نگاه کنین، همونایی که اومدن گفتن معانی حرفی از قسم سومه، همونا از اونا تا همین آقایونی که اینطوری مثل میرزا گفتن ها، حتی خود میرزا و این آقایون نگاه کنیم یکی دوتا شاهد تو کلماتشون هست و خود این شواهد با این سیر اصلا جمع نمیشه و اقدر بیانه که معلوم میشه اگر او بحث اینا نکاتشه پس این مقدمه ربطی به این بحث نداره و نتایج این مقدمه، من میگم فقط مقدمه نیست، مقدمه جهت داده به بحث. دقت کردید؟ ببینید این استدلال که ان الوضع حکم علی المعنا و علی اللفظ یا ربط بین اللفظ و معنا فی النفس فی الذهن یحتاج الی تصورهما، بعد آقای مزفر مقدمه گفت گفت کل حادثه یحتاج الی سبب، معنا حادثه یحتاج الی سبب. دیدید اصول فقه رو، این عبارت رو، یا عبارات آقای منتهی رو نگاه کنید، مرحوم آقای مروج. خاصه این ثمرش این میشه که ما باید یک سببی بیاریم که یک مسببی بیاد و با سببیت رو میریم تو این فضا. خب اگه کسی اینطور حرف زد اون موقع سوال ازش میکنیم قسم اول دوم سببیتش چجوریه، نه قسم سه و چهار که شما سوال کردید، اصلا قسم یک و دو بدیهیاش او مگه شی سبب خودشه. ببین اگه برهانه خب این با سببیت دیگه، تو اربعت اقسام باعث سببیت، اگه این سبب نتیجه اون مقدمه باید همه جا سببیت باشه. وقتی همه جا بشه سببیت، خب قسم یک و دو سببیتش چجوریه؟ خودش سبب خودشه؟ معنا نداره. خیلی بیان الفساده، یعنی مثلا این تلاعبه که مثلا من انسان بیارم بعد انسانم بیارم اینجا و بگم تو اسمت حین الوضع، تو هم اسمت موضوع اونله، حالا تو بیا واسطه شو که من برای این وضع خود شد دارم میبینم براش وضع میکنم دیگه. ای بیا سبب ای که این و اینم دوتاشون یه چیزن، بعد من تو رو ببینم که برای این وضع کنم، خود اکل من القفا برای چی کار کنم؟ مفهومه؟ در حالی که ظاهر این مقدمه هم نمیخواد. ببین الان من این ادبیاتی که به کار بردم این ادبیات اصولی بود بچه‌ها، ادبیات که گفتم خب من چرا اینو بیارم بعد برای این وضع کنم، داشتم یه بحث فعل قراردادی خودم، من اینو بیارم برای این وضع کنم یا نه مستقیم برای این وضع کنم، دارم اینطوری حرف میزنم. مقدمه میرزا اصلا این نبود، داشت یه اکتشاف روانشناسی نفس میکرد، میگفت نفس این علت این رو میبینه، این علت اومدن اینه، نه که من میخوام، این علته، اصلا این علت اینه، خودش هستش الان، اصلا معنا نداره، این حرف خنده داره. نکته اول. نکته دوم، اصلا آقا فلسفه این اقسام اربعه و قسم سه یا چهار برای چی بود؟ شما اصول فقه خوندید، برای چی بود؟ برای توضیح معانی حرفیه، اون دوتا که دعوا نداریم توش، پس سری که درد نمی کنه دستمال نمی بندن که. ما یه سن الفاظی داشتیم که یه الفاظ بیانه که هستن، همه عقلا هم نونشونو می خورن، اما چگونگی به وجود اومدنشون از عبیسات فکریه و زبانشناسانه بوده. چی؟ معانی حروف. که مشکلشون چیه معانی حروف؟ حالا مشکلو بگو. انما الاشکال کلل اشکال تمام الاشکال چیه بچه ها؟ معانی حروف اصلا به ذهن نمیان. نه معانی حروف به ذهن نمیان. یه جمله حالا چه جور به ذهن نمیان؟ الان میخوام تو بحث و تحقیق میگمش. قول آقای مزفر و مشهور رو باید توضیح بدم که رد آخوند رو بگم براتون، تا بعد خواهید دید که آخوندم از این عبارت که الان میخوام از آخوند بخونیم یه جور معنا شده، یک حرف خیلی سخیف. الان من دفاع ازش میکنم، به یه طور معناش میکنم، ببینم با توسل به جده سادات شاید بتونیم ردش کنیم. حالا میرسم بهش، تعارفم نمی کنم، اما میرسم تحقیقشو میخونیم. اما یه جمله با اصحای بندگان خدا قسم یک و دو که دعوایی نداشتن، اونا مقدمه بود. چون ما اومدیم یه مثنوی به سرای بحث تحقیقی کنیم که چگونگی پیدایش معانی حروف حل کنیم، از باب مقدمش قسم یک و دو هم گفتیم اعلام و اسماء الجلاله، اونا که واضحه خودش خودشه دیگه، که حالا مطابق با استدلال میرزا من باید اول خودشه بیارم حین الوقت، بعد خودشه بیارم موضوع الله، بعد از حین الوقت به موضوع الله برم، بعد لفظو برام موضوع الله واسه کنم. اینطوریه دیگه.
قبل از اون
یعنی نگفتن اینو که بعد از آن باشه موضوع. نه این تعابیر رو گفتن. گفتم ببینید، گفتم مقدمه ای میرزا گفت که با اون مقدمه سیر بحث منحرف شد. من نمیدونم اونا چی گفتنه. ببینید به سیر داستان من چجوری دارم میگم براتون. من اول حرف میرزا رو زدم. معمولا تو بحث‌های علمی اینطوریه، وقتی کسی میاد یه حرف گردن کلفتی میزنه، اصلا سبب میشه که تا مدت‌ها کسی حرف گذشتگان نفهمه دیگه. همونا رو میگه، میگه خب اینا هم همینه گفتن که. میرزا نمیگه من دارم میگم، میگه اونا هم منظورشون همین بوده.
بالاخره اونا دو تا تصور میکردن دیگه.
کی گفت؟ حالا ببینم. یعنی حرف میرزا. حالا ببینم. حالا میخوام اصلا ببینم اینه. حالا من دارم برای اینکه یه شکی تو ذهن شما الان قاطعید به حرف میرزا، منم قاطعم. حالا برای اینکه یه تلنگری بزنم بهتون که بابا همه دنیا سبز نیست. شما یه شیشه سبز جور چیشه گوشت میگه همه چی سبزه. همه چی رنگ حرف میرزا هست. من یه دوتا بزنم به شکم ترک بردار که بفهم یه چی دیگه هم هست. حالا دارم اون یکی دوتا دکتره میگم، میگم میرزا بزرگوار اگه بخواد سیری طور باشه، با سببیت باشه نتیجه او استدار، باید تو قسم دیگه کدو هم سببیت باشه. اصلا لا یعقله لم یتفوه بهی عاقلون تو قسم یک کدو. خب بعد اینجا یه قرینه بسازیم دلالت الاقتضا. پس اونی که گفته خاص خاص عام عام، بعد گفته خاص عام عام خاص، منظورش این سببیه بیشه که تو گفتی نبوده. چون اگه بود که قسمیه کدو اینطور نمیشد. دارم قرینه میسازم، میگم پس لابد یه انگار یه چی دیگه میخواسته بگه. شما اگه بیان نگیرین این که گفتم همه اعلام میگنش، مفهومه؟ این تلنگر از یک کدو به حرف میرزا. حالا یه تلنگر از 3 و 4 بزنم به حرف میرزا بچه ها. آقا شما عمده اصلا فلسفه این که این بحث اقسام اربعه رو آوردن برای توضیح مشاکل لفظی بود. مشاکل لفظی ما معانی حرفیه به اخواتشون بودن. خب اصل الاشکال، حق الاشکال، تمام الاشکال تو معانی حرفیه چیه؟ مثلا نمیاد. کجا اینو گفت؟ آقای مزفر گفت حقیقتها متقومتون به طرفه ها علاوه چن لو قطع نظر عن الطرفين لبطلت و انسلقت. معنای حرفی فانی مندک در طرفینشه، تو خودشو نمیتونی به ذهن بیاری. معانی حرفی یعنی به قول منطقیین حکم تصدیقی هست، تصور ندارن. شما وقتی اینو دیدی اینم دیدی با هم متحدن، میگی یه چیزی بینشونه. حالا او چیه؟ نمیتونی دست بهش بزنی. همین که دست بهش بزنی مستقل میشه؟ از کاربریش خارج میشه، فانیه، ندارمش. حالا تو تحقیق میگیم اینو مفصل توضیح میدیم. چون اینا یه اشکال این چنینی میدیدن، حالا بازخوانی کنیم قصه رو. اونا میگفتن عام خاص قسم سه، یعنی تو رو خدا حواسا رو بهم بدید، خیلی حرف خوشمزه است. عام خاص قسم سه یعنی تصور این الوست تو ذهنم، جمله کامل کن، هست. عام خاص قسم سه یعنی تصور این الوست مفهوم ابتداییت تو ذهنم هست. مصداقشو ندارم، مصداقشو نمیبینم. نه اینکه این میاد سبب آمدنه، اون میشه. این میاد که اونو ندارم، او اصلا تو افق نفس من و ذهن من و علم و اصولی من قرار نمیگیره. بعد من با این عنوان استقلالی اشاره میکنم به او چیزی که پیشم پیشم نیست. باشه، او قول دوشه. بذار اول حرف مشهور رو بفهمیم، همون که آخون میخواد باشون حرف بزنه. من الان دنبال این نیستم بگم کی درست میگه کی غلط میگه، میخوام ببینم اونا چی میگفتن. الان تو مقام حکایه گزارش میخوام بدم حرف مشهور رو. میرزا یه مقدمه و خیلی هم خوشگل بود، استدلالی منطقی علمی روانشناسی نفس کلاس هم داشت، اما یه استدلال بحثو یه جایی برد، یه دفعه برمیگردیم این خیلی خوشگله، اما امکان زیر پامون هیچی نیست. نه یه حرف میرزا قسم یک و دو رو توضیح میده، نه قسم سه رو توضیح میده، حالا چهارم که بنده خدا تو جدول بنده خدا کارش نداری. خوش یه چیزی گفته که سر ربطی نداره به کسی. او بنده خدا او قبل آخوندیا یعنی فصول، یعنی میرزا محتقی صاحب دات المسترشدین، یعنی صاحب قوان، اونایی که میگفتن سه قسم، همه حرفا رو میزنن، چهار قسم داریم. حالا محقق رشید گفت قسم چهار درسته، اونا هم گفتن قسم چهار غلطه، او قدما رو دارم میگم. بعد میگفتن قسم سه معانی حرفیه و اخوات، اونا دنبال چی بودن؟ حالا بریم جلوتر. نه اونا، خودت میرزا اصلا میخوام بگم بیام با خودت، خودت دنبال چی وسط؟ آقا فزره فی بقعت الامکان مقدمه به سیری که به بحث دادی، بیا رو زمین دنبال چی ما؟ دردمون چی بود اومدیم این بحث رو مطرح کردیم؟ خودشو بگو، میگه معانی حرفیه. برو پیش آقا محمد حسین اصفهانی علی الله مقام، بگو آقا مشکلمون چیه؟ میگه معانی حرفیه، تصور هینالوز دارم اما موضوع الله اصلا متصور نیست، موضوع الله تو خارجه، خارج از افق نفس من، اصلا من علم حصولی علا بهش ندارم. من یه تصور دارم از ابتدا، نشی رو به این تصور، به اون ربط ابتدایی بین زمان و مکان و شخص در خارج که اصلا تو حیطه تصور من نیست. مفهوم شد؟ پس شما الان اومدی یه سیری درست کردی، نه یک و دو رو درست میکنه، نه سه رو درست میکنه، اون مقدمه است. پا بندگان خدا دنبال چی بودن؟ از اینجا باید قصه رو بازخوانی کنیم. نه نه نه، برعکس گفتید، اونا میگن سبب تو ذهن، مسبب بیرونه. تصور هینالوز، سبب مسبب او بره، درسته؟ بعد میگن محاله، چون رابطه علیت بین ذهن و خارج نداری. بله اون گفتم باید سبب، نه کل حادثه، در خدا اون عبارت های مزفر نگاه کنید دوباره، کل حادثه یحتاج الى سببه و تصور الموضوع له امر حادثه یحتاج الى سبب. حالا عبارت ها منتها رو نگاه کنید، همه هم اینجا خب یه الان دعوا سر این نیست، نه دعوا، دعوا سر اینه که شما دارید یه سیر دیگه ای توضیح میدید. دعوا سر اینه که این معنایی که تو ذوق نفس من به وجود اومد، این معنایی که تو ذوق نفس من به وجود اومد چجور به وجود اومد؟ این معنایی که اینجا پیش من حین الوز میخوام باش کار کنم، اسمش رو بذارم موضوع له، حین الوز نه تصور، یعنی حین ربط دادن لفظ به معنا، یه معنایی دارم تو موضوع له، این معنای تو موضوع له چجور تو ذهن من خلق شد؟ گاهی اوقات خودش، گاهی اوقات غیر میارتش. این میشه ادبیات میرزا. ما میگیم آقا این ادبیاتو نیار الان، این حرف اونا نبوده، اون اصلا تو این فضا نبودنه. از این منظر دوستان، من الان فقط البته سخت اشکال کردم ها، یعنی هم اشکال کردم که این مقدمه با یک و دو نمیسازه، هم اشکال کردم با سه و چهار نمیسازه. اما این که پس اونا چی میخواستن بگن باید بحث بشه. یعنی من مدعیم که ما با این مقدمه‌ای که میرزا گفت این بحث رو بردیم توی فضای دیگری و عمدت المحققین هم از اون فضا خارج نشدن و آخوند غیر اونو داره میگه. یعنی تفسیری که من دیروز کردم تفسیری به مالای ارزا صاحبه بود، طبعا آقای مروج و بقیه بود، اما تفسیر به مالای ارزا صاحبه بود. پا آخوند چی داره میگه دیگه از حوزه بحثمون خارجه، باید یه ذره مقدمات دیگه ای رو درست کنیم، برگردیم عبارت آخوند بخونیم. من مدعیم آخوند یه حرف دیگه ای میزنه، تنها کسی هم که این حرف های آخوند رو زده امام علالله مقامه تو ورودی بحث ها. بعد امام با آقای آخوند یه مشکل داره، امام با آقای آخوند وقتی او رو گفتیم که من فهم میگم به نظر میاد امام اون طوری آخوند رو تلقی کرده، نه از زاویه دید میرزای نائینی، از زاویه دید خودش اون طوری تلقی کرده، یه اشکال می آخوند داره. نتیجه او اشکال اینه، امامش به آقای آخوند این نعمه بود که گفتی، همین نعمه ها، امام ما اصلا نوکر همین، ما اصلا دعوای اقسام اربعه رو تو این فضا میبینیم، همین. این نتیجه اون اشکال امام با آخوند. اما اول ما باید نگاه به آخوند رو درست کنیم، غیر از این مقاله آخوند اصلا مقدمه رو نمیدونیم. ببینید مثلا ورودی آخوند چجوریه به بحث، ملحوظ حال الوز یا عامه فیوز اللفظو له، نمیگه به نفسه، یعنی خودش سبب خودش، و با یوز اللفظو آی صادقی له یعنی چی؟ یعنی لهمون ملحوظ حال الوز. اما تو سیستم نائینی ما یه ملحوظ حال الوز داریم، یه موضوع له داریم، ملحوظ حال الوز مصححه، اما لفظ وضع میشه برای باید بنویسم یا واضحه ها؟ ملحوظ حال الوز دارم، موضوع له دارم، لفظ برای موضوع له وضع میکنه. آخوند نگفته اینو، میگه بابا من ملحوظ حال الوز دارم، یه بار لفظ برای خودش، یعنی خودش شد موضوع اون، یه بار برای مصادیقش. حالا مصادیقش چرا؟ حالا مقدمه شد در حرف اونا، چون مثلا مشهور اینو میگه، چون مصادیقش پیش من نیست مجبورم از این استفاده کنم، اما یعنی این آینه بشه من شلیک کنم به مرئی، به اون موضوع اون له، به اون مصادیقه. به عبارت آخون چقدر روونه؟ عبارت آخون با این بدیهیاتی که من داشتم توی بحث میگفتم توی بحث وجود داره پیش مشهور جور در میاد، اما اون مقدمه با نه با این عبارت جور در میاد نه با اون فضا جور در میاد.
اینجوری که شما گفتید با این عبارت که شما مطرح کردن وضع عامه که
مثلا موضوع
له عامه
وجود
داره تصور،
قطعا مگه نمیگه اصلا این عبارت اونا هم گفتنه، مگه هم نگفتم اونا چی میگن، من نگفتم اونا چی میگن کامل، من فقط یه حرف از نائینی زدم با سیاق کامل، یه نگاه هندسه وار، یه دوتا اشکال بهش کردن با استفاده از دوتا اشکال میگن عبارت آخوندم ظاهرش با هموناست، اما حالا او چیه نمیدونم چی حرفش، هنوز اونو توضیح ندادم، مستحضر شدید؟ پس پرونده مفتوحه. خب حالا شاید اگر این تحقیق معانی حرفیه رو بگم آماده تر بشیم که بعد او رو توضیح بدم، شاید، چون این سری مقدمات بعید داره، یه جلسه دیگه از اون حداقل میگیره، حیفه ما حروم میشه وقتمون اینطوری بریم توی بحثا، مخصوصا هم که اینا ثمره نداره دیگه. الان ما بالاخره الان فعلا دعوای ثمره و اندیشه های پراگماتیکال غرب داره حوزه‌رم در مینورده، هرچی ثمره نداره میذاریم کنار. خب سن بریم سراغ مسئله معانی حرفیه. آقا در معانی حرفیه بسم الله الرحمن الرحیم آخوند الان پس دیگه خود ما ببینید سیر بحث چی شد، ما یه اقسام اربعه رو گفتیم، تصوراً اربعه، امکاناً ثلاثه، تو وقوع قسم یک مشکل نداشت، قسم دو مشکل نداشت، قسم سه قیل معانی حرفیه، درست شد؟ از اینجا به خود بحث معانی حرفی استقلال دادیم، حالا میگیم الان دعوا سر ما تحقیق معانی حرفیه، یه کار دیگه به اون اقسام نداریم و فعلا میخوام تحقیق معانی حرفیه کنیم. بعد که تحقیق معانی حرفیه کردیم نشون بدیم معانی حرفیه از کدوم قسمه، خب تحقیقشون کنیم. پس ما اول باید یه تحقیق معانی حرفیه کنیم، بعد یه مرحله وقوع قسم سه رو بحث کنیم. دوتا رو باید جدا جدا بحث کنیم. حالا تو تحقیق معانی حرفیه دو قول آخون نقل کرد، یکی وضع عام موضوع له خاص، یکی وضع عام موضوع له عام اما مستعمل فی خاص، عند الاستعمال خاص میشه. براتون با چی مثالش زدم؟ با سرتو من البصره. آقا تو که راه افتادی ای بالاخره یه نقطه تو بصره راه افتادی، نقطه خاص سر این فلکه بود، سر این میدون بود، مشخص. خب تمام آقا. حالا آقای آخوند، آقای آخوند مدعاش اینه که هم وضع عامه هم موضوع له عامه هم مستعمل فی عامه، پس باید دوتا رو اثبات کنه. موضوع له چجور عامه، مستعمل فی چجور عامه. درست شد؟ تا اینجا حله؟ مشکل نداری؟ خب یه جمله کلیدی بگم، مقدماتی دارم میگم که عبارت روون بشه. آقای آخوند تو عمده استدلالاتش به جای اینکه دوتا بحث رو جدا جدا اثبات کنه، میاد از استعمال به وضع میره، یعنی نشون میده این عامه، ازش نتیجه میگیره اون عامه. عمده استدلاله که الان میخواییم بخونیم این شکلیه، یه بیت القصیدیه تو کلماتی که الان تو یه صفحه میخواییم بخونیم. همه هم یه اشکال بهش گرفتن، گفتن الاستعمال امن الوز. تمام شد؟ اینو گفتم که دیگه کسی به ذهنش نیاد الان هی بگتش. میخوام یه بار حواسمون باشه چیکار داریم میکنیم. حالا اشکالو بذاریم که خودشو بفهمیم. درست شد؟ پس آخون دوتا رو حواسش هست، باید دوتا مطلب رو اثبات بکنه، اما راهی رو که معمولا طی میکنه اینه. تمام؟ خب یه نکته. نکته دوم، بعد از آقای آخوند جناب آقای محقق اصفهانی که دیگه اگر ای بحث بحث فلسفی و نفس شناسی و روان شناسی فلسفی باشه، اون موقع فحل الفحول محقق اصفهانیه اینجا دیگه، فیلسوف آقایونه. و عملا باز بعد محقق اصفهانی ذهبوا این اعلام و محققین و اصول مذهب المحقق الاصفهانی فی المدعا فی الاستدلال و النتائج. درست شد؟ خب محقق اصفهانی چی کار کرده؟ آقای چاوشی بهترین و مفصلترین شرح کلام آقای اصفهانی اصول فقه اینجا که زیادت و ایزاحن هم اوورد مفصل. محقق اصفهانی به آقای آخوند این چنین گفت، من با استفاده از شرح آقای مظفر براتون میگم، یا نگاه کنید اصول فقه رو برید نگاه کنید اگه میتونید، اگه حلال میدونید. گفت که التحقیق فی المعانی الحرفیه، بعدن اینطور گفت، گفت در معانی حرفیه سه قول وجود داره، یک قول قول رضی، یک قول قول صاحب کفایه، یک قول قول ما. رضی گفت معانی حرفیه مثل اعرابن. رفقا اینا که دارم میگم آقای مروج هم اینا رو آورده، یعنی اینجا که میگم آقای مروج آقای مظفر مثل هم همینطور سیر کردنه، دوتا هم شرح کفایه هم در واقع، یا شرح حرف های اصفهانی هم در رد کفایه. رضی گفت که اصلا معانی حرفیه مثل علامات اعراب اصلا معنا نداره، یه علامت. آخوند گفت اینا کلیه عامه، ما میخواییم بگیم اینا خاصه. خب قول رضی مردوده، به چه دلیل؟ ما انشالله صحیحتی بتونی همون اعراب هم که تو بهشون میگه علامت، همون علامت هم از نوع قسمه ثالثه و علامت هم یه معناییه، اما معنایی فی غیره است. لذا پس رضی آقای رضی تو هم با مایی بیایی بر، پس میمونیم ما و آخوند، آخوند میگه آم، ما میگیم خاص. بعد اینطور فرمود آقای آخوند مشکلش این است که نتونسته معانی حرفیه را اثبات کنه در خارج. یعنی چی؟ یعنی از جهت فلسفی معانی حرفیه و وجودات ربطی را متوجه نشده. پس ما باید الان اینجا برای ایشون، الان شما بدایی خوندید مرحلتون فی اثبات الوجود رابط، ها؟ همه حرفایی که اونجا میگیم فی اثبات وجود رابط ربط طرفینی، الان اینجا برای با آقای آخون باید بخانیمشون اونها رو. پس خلاصت الکلامی که آقای آخون شما حرف فلاسفه را متوجه نشدید که وجود ربطی و معنای حرفی چیست و چگونه است و هست و احکامش، ها؟ اون مرحله وجود ربطی باید ما برات بازخوانی کنیم. و الیک تفصیل الکلام، زیادت و ایضاح شروع کرد توضیح دادن که الموجود ینقسم الى فی غیره و فی نفسه، و فی نفسه ینقسم الى لنفسه و لغیره، و لنفسی ینقسم الى به نفسه و به غیره. شروع کرد ایشون مفصلا توضیح بده اون حرفایی که فلاسفه در اثبات وجود ربطی زده. تمام؟ خب بعدم گفت این رد کلام آخوند، این مطلب رد کلام آخوند، چون آخوند وجود ربطی متوجه، ما داریم میگیم برهان داریم بر وجود ربطی، چی میگی بزرگوار؟ افتاد آقا؟ افتاد آقا؟ تمام؟ خب و انا اقول، الان که من کفایره میگم خواهید دید تمام آنچه که اونا در اثبات وجود ربطی تو فلسفه میگن، الان من تو عبارت کفایی میخونم براتون. آخون میگه بابا من آقای اصفهانی، آقای مظفر، من مشکلی با تحقیق فلسفی وجود ربطی ندارم، من از جهت فلسفی هم میفهمم وجود ربطی چیست، هم میفهمم وجود ربطی هست، من با اینا مشکلی ندارم. مسئلم اینه که ما تو زبانشناسی چجوری از او استفاده میکنیم. مفهوم شد؟ وقت گذشت، میذاریم فردا. بسم الله علی محمد و آل محمد. صبح رأس هفت شروع کنیم خیلی